استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تیم مذاکراتی افغان برای گفتگوی مستقیم با طالبان تا فردا به دوحه سفر کند و سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری متهم کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتان نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از طالبان در ولایت هلمند خبر می دهد و سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. مشروع خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که با سرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است.
هیئت مذاکره کننده و تیم تکنیکی آماده شده. آنها ممکن ناوقت امروز و یا صبح فردا به دوحه بروند و در گفتگوها سهم بگیرند. هیئت مکمل شده است.
حکومت افغانستان دیروز و یک روز پیشتر از آن رهایی زندانیان طالبان را از سر گرفت. شمار از کشورها از جمله استرالیا و فرانسه با رهایی 6 تن از این زندانیان مخالفت داشتند. طالبان شرط گذاشتند که با رهایی تمامی زندانیانشان مذاکرات را آغاز میکنند. در سوی هم شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر 4 تن را نشر کردند که گویا کماندوهای افغان بودند و تازه از سوی طالبان رها شدند. تا اکنون منابع مستقل خبر رهایی این افراد را تایید نکردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی از حملات طالبان در ولسوالی‌های مارجا و ناوت جلوگیری کردند. به ادعای وزارت دفاع در ضد حمله نیروهای افغان 12 تن از جنگجویان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. افغانستان و اوکراین سند گسترش همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌ها معین وزارت تجارت و صنعت افغانستان دیروز با معاون اتاق تجارت و صنایع اوکراین دیدار کرد. در این دیدار از جانب اوکراین تعهد سپرده شد که به زودی اتاق تجارت آن کشور در کابل ایجاد خواهد شد. مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند تعهد اوکراین در عرصه سکتور خصوصی سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم جلب خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم میگوید که با سرمایه گذاری های خارجی زمینه کاری برای شماره از مردم مساعد خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه آمده که در اعتراض های پارسال در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. سازمان عفو بین المللی گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان در جریان تظاهرات نشر کرده. اعتراض های پارسال پس از افزایش نرخ نفت از تهران آغاز شد و سپس به حدود 100 شهر و شهرک گسترش یافت. سازمان عفو بین المللی میگوید که پلیس، استخبارات، اردو و مقام های زندان در ایران در برابر تظاهر کننده ها از خشونت جدی کار گرفتند و در برخی موارد آنها را مورد شکنجه هم قرار دادند. تهران تا اکنون در مورد این گزارش سازمان عفو بین المللی واکنش نشان نداده است. اعتراض‌های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان در منسک پایتخت بلاروس راه اندازی شد. بر اساس گزارش‌ها صدها زن در میدان آزادی منسک به اعتراض صلح‌آمیز و حتی آوازخوانی و رقص پرداختند. نیروهای امنیتی هیچ گونه مداخله نکردند، اما آن سو شمار از محصلان پوانتون‌ها که در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 اگست به جاده ها ریختند از سوی پلیس بازداشت شدند. تظاهرکننده ها یک شعار دارند: رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو باید کنار رود و انتخابات دوباره برگزار شود. اما لوکاشینکو میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت، زیرا بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس او بیش از 80% رأی گرفته. سوتلانا تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکو در انتخابات میگوید که در انتخابات تقلب خیلی گسترده صورت گرفته. و رئیس جمهور امریکا از شهر کینوشای ایالت ویسکانسن بازدید کرد. این شهر در چند روز گذشته شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز به دنبال حمله خونین بر یک مرد آفریقایی تبار بود. سفر دونالد ترامپ به این شهر در حال صورت گرفت که مقام‌های محلی دموکرات از وی خواستند روی سفرش دوباره فکر کند. شهر کینوشا پس از آن شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و غارت دکان‌ها بود که یک مرد سیاه‌پوست به نام جیکوب بلیک در 23 اگست هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت. 7 گلوله به بدن وی اصابت کرد و او را فلج ساخت. ترامپ در جریان دیدارش از شهر کینوشا با سپاسگزاری از پلیس و گارد ملی همدردیش را با کسان ابراز کرد که در تیراندازی نیروهای امنیتی آسیب دیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز گفت.
اسیران و زندانیان و تبادله شروع شده، دیر جر بده بهیر پایت ورسی، ممکن تر سبا پر سفر بود.
در رابطه به شدت گرفتن تلاش های صلح و چالش های بر سر راه این روند با یک تحلیلگر امور سیاسی هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان در مورد سازمان عفو بین الملل میشنوید که ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
رفتن به جمع‌آوری تریاک کار اشتباه، اجازه ندن که اولادشان در تو جاها به خاطر پیدا کردن پنج قران اینا را مصروف کار کنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمونید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت. از سوی دیگر گروه طالبان گفتند تا زمان به مذاکرات بین افغانان حاضر نمی شوند که روند رهایی زندانی های باقی مانده این گروه تکمیل نشده. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره و امین اکنون از استودیوی کابل رادیو آزادی وصل است. حسنزاده صاحب سلام به شما. نخست ایره بگوین که شورای عالی مصالحه بیشتر در رابطه با آغاز گفتگوهای بین افغانان و سفر تیم مذاکراتی افغان به دوحه بر رادیو آزادی چی گفت؟
بله سلام خدمت شما. بله، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آغاز اتخاذ آمادگی ها برای گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داد و این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده افغان کاملا آماده است و قرار است تا فردا به دوحه سفر کنه. فریدون خوازون، سخنگوی شورا، امروز بر رادیو آزادی همچنان گفت به زودی روند تبادل زندانیان نیز به پایان میرسه.
هل لپاره در افغانستان اسلامی جمهوریت کاملا چمتو دهی
آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم آماده است. مانع از میان برداشته شده است. روند تبادله زندانیان آغاز شده و به زودی به پایان می رسد و زمانی که این پروسه به پایان رسید مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد و ممکن هیئت هم تا فردا به قطر سفر کند. اما یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که روند تبادله زندانیان امروز کاملا به پایان میرسه. این در حال است که حکومت افغانستان تا کنون از میان 320 زندانی باقی مانده طالب در دو روز اخیر شماری از اونا را از محبس پلچرخی آزاد کرده و به تازگی امروز نیز 8 زندانی طالب از محبس ولایت کندهار آزاد شد. این را البته دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار گفته. تلاش کردیم در مورد زندانیان آزاد شده طالب و ای که امروز با چی تعداد دیگر آزاد میشن از دفتر شورای امنیت افغانستان معلومات بگیریم، اما تا هنوز اونا با ما در چیزی نگفتند و تماس ما را پاسخ ندادند. بله
اسنزاده صاحب، آیا طالبان در این مورد تا هنوز واکنش نشان دادن و از آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای بین افغانان چیز گفتند؟
خب قسمی که همونطور بیشتر گفتم تا هنوز شورای امنیت ملی به تماس‌های ما پاسخ نداده. طالبان هم در این مورد در مورد رهایی کماندوها و پیلوتای افغان که حکومت افغانستان خواستار رهایی از اونها شده تا هنوز پاسخ بر ما ارائه نکردند و منتظر ازی هستیم که پاسخ از طرف طالبان هم داشته باشیم. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو گفته است که تا زمانی که به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمیشن که تمام زندانیان آزاد نشده باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند تا گفتگوهای مستقیم را با گروه طالبان آغاز کنند. در این مورد تحلیل میکنیم نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. و محمود صاحب به شما نخواست سلام. اقدامات که حکومت او را شدت داده در زمینه آغاز گفتگوهای صلح چقدر میتونه که برای این روند زمینه ساز ثابت شود به نظر شما؟
تشکر، هر سلام دارم. خب بدون شک هر اقدامی که برای پروسه صلح و مصالحه از طرف هر جنای سیاسی صورت بگیره این قابل قدر است. افغانستان یک کشور است که 14 جنگ تجربه کرده، پس تلاش هایی که صورت میگیره زمینه صلح را حتما مساعد میکنه. خب بدون شک مذاکره، تفاهم، چنه زدن روزهای دشوار را خواهد داشت. یعنی نمیشه یک شبه شما به صلح برسید. باید طرف هایی که با هم تخاصم دارن روی بعض مسائل کلیدی و تفاهم برسن. شاید یک پروسه طولانی باشه، انتظار از این نمیره که زود اینا با هم تفاهم بکنن. شاید روزهای دشوار هم تیم طالبا و هم تیم دولت خواهد داشت تا روی مسائل بعد از این که اینا به تفاهم میرسن و چی کارهای را باید انجام بدن خواهند داشت. پس دشواری های خواهد داره. همه اقدام تحت هر شرایط جلو جنگ میگیره، جلو دفاعیت همسایه ها را میگیره و ما میریم به سمت صلح.
محمود صاحب، آیا رهایی زندانی های باقی مانده از سوی حکومت افغانستان، زندانی های گروه طالبان و همچنان زندانی های کماندویی که حکومت افغانستان از طالبان رهایی از او را تقاضا کرده، خاتمه موانع بر سر رای مذاکرات خواهد بود یا بدون رهایی زندانی ها هم برخی موانع چالش برانگیز در این راستا وجود داره؟
خب البته فکر میکنیم یکی از موضوعاتی که هر دو طرف او تاکید کرد زندانی هایی که اسیر بودن اینا باید زود آزاد شون و تا هم یک اعتماد میان طرفین ایجاد شود. اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای هر طرف قابل هضم است. حکومت جمهوریت باشه، حکومت اماراتی باشه، قانون اساسی باید تعدیل بکنه، مجلسین باید باقی بمونه، میزان روابط ما با کدام سمت باشه، در موضوعات اجتماعی، آزادی مطبوعات، حقوق زنها و غیره مسائلی که مطرح است چقدر اینا با هم به تفاهم رسیدن. من فکر میکنم اجنده های بسیار گنده و درش در اوج وجود داره، تا اینکه ما فکر بکنیم که این دو موردی که رهایی زندانیات هیچ چالش برانگیز است، شاید اینا با هم ببینن و پس یا پیش اینا که دیگر خواهند دید، برای اینکه اینا اگر قرار است و با تعهدی که در سطح بین المللی دادن که ما با هم مذاکره میکنیم و برای صلح فکر میکنیم، هست جنجال ها اوج آغاز خواهد شد.
شما
فراموش نکنیم که فشارهای منطقوی هم وجود داره، به خاطر از اینکه هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بزرگ دیگر اینا در مسائل افغانستان اهداف را تعقیب میکنن و شاید فشارها از اونها غیر مستقیم روی اجندای مذاکرات تاثیر گذار باشه.
شما از اجندای مذاکرات یک اجندای درشت یادآور شدین. در صورتی که مذاکرات بین افغان ها آغاز میشه در یک دو روز دیگر، اولویت به کدام موضوعات داده شود به نظر شما از هم اولتر؟
خب یکی کوتاه مدت است که در آدم داد هجالتا کار که صورت میگیره باید خشونت ها کاهش پیدا بکنن و از آتش بس به وجود بیاد. حداقل تا زمانی که مذاکرات سرنوشتش مشخص میشه، هر طرف به جنگ نپردازن و بگذارن که یک مقدار آرامی در سطح کشور وجود داشته باشه و خوشبینی به صلح را بیشتر بکنن و در دراز مدت همون چرندنی هایی که روی میز صورت میگیره که چی باید بکنن. من فکر نکنم که هم دولت و هم طالبان روی خاردگاه اساسی که تاکید میکنن و 100% تاکید میکنن به او باید برسن. باید اینا یک رای میانه و یک رای را پیدا بکنن که برای هر طرف قابل قبول باشه. در غیر حال اگر تاکید بیش از حد روی خاردگاه اساسی که جمهوریت و یا امارت است زیاد صورت بگیره و سایر فروحاتی که وجود داره، فکر کنم که ما به بنبست میرسیم. ما فراموش نکنیم اگر این بار بحث مذاکرات به ناکامی میانجامه، ولو که برای چند هفته باشه، جنگ ها خیلی شدید خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود استاد پنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوین، چی نظر دارین در صورتی که مذاکرات بین افغان ها در یک یا دو روز دیگر آغاز شود، اولویت به کدام موضوعات به نظر شما داده شود بهتر خواهد بود؟ پیام هایتان را، پاسخ هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید. نظریات شما را رادیو آزادی نشر خواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
پس از اظهار علاقه بخش خصوصی اوکراین به سرمایه گذاری در افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که توسعه روابط تجارتی افغانستان با دیگر کشورها می تواند فرصت های خوب سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند. یونس مومن، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
"مردم فرهنگ هم مملکت که در افغانستان د پارک د افغانستان په تجارت کې داخلي زموږ لپاره ډیر مهم دی او موږ ورته ډیر دیوالي شو د اوکراین سره هم زموږ تجارت په شته توګه شروع شي."
این در حالی است که جواد دبیر، مسئول روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت، میگوید معاون اتاق تجارت اوکراین در دیدار با سرپرست این وزارت گفته که میخواهد فرصت های سرمایه گذاری و حجم تجارت بین دو کشور افزایش یابد. معاون اتاق تجارت اوکراین همچنین گفته که در نظر دارد تا خانه تجارت اوکراین را به همین منظور در کابل ایجاد کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنین گفت که افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور باعث می شود تا فرصت های شغلی را در کشور افزایش دهد. قرار است در آینده نزدیک کار عملی پروژه تاپی آغاز شود. وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان، برشنا شرکت برای رادیو آزادی گفت که کار عملی این پروژه از ولایت هرات آغاز می شود. و افزود که رئیس برشنا شرکت در دیدار با رئیس این پروژه و سفیر ترکمنستان در کابل روی روند کار پروژه تاپی و اهمیت آن صحبت کردند. آقای توحیدی همچنین افزود که افغانستان از گاز این پروژه برای تولید انرژی برق هم استفاده خواهد کرد. خط لوله گاز تاپی با ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز حدود 1814 کیلومتر طول دارد که پس از گذشتن از 147 کیلومتر از خاک ترکمنستان، 816 کیلومتر آن از ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر سال گذشته متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه گفته شده که در اعتراض های سال گذشته در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
سازمان عفو بین الملل گزارش خود را با عنوان سرکوب بشریت پخش کرده و در آن جنایت های ضد بشری در ایران در ماه نوامبر سال 2019 میلادی و پس از آن را بررسی کرده است. در گزارش آمده که در ویدیوهای ضبط شده در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه نوامبر سال 2019 دیده می شود که نیروهای امنیتی ایران مظاهرچیان را به گونه عمدی می کشند و یا زخمی می کنند. پخش این ویدیوها سر و صداهای زیادی را در سطح جهان در پی داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که حتی کودکان 10 ساله نیز در جمع قربانیان بودند. بر اساس گزارش این سازمان مظاهرچیان و حتی افرادی که در نزدیکی محل تظاهرات حضور داشتند نیز بازداشت شدند. در گزارش این سازمان آمده که زخمی های تظاهرات در بیمارستان ها مدافعان حقوق بشر که در تلاش رعایت حقوق مظاهرچیان بودند، نماینده های گروه های اقلیت، روزنامه‌نگاران و حتی افرادی که در مراسم تشییع جنازه و فاتحه خوانی عزیزان خود گرد هم آمده بودند گرفتار شدند. عفو بین الملل نوشته است که ماموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران در هماهنگی با مسئولان محابس، قاضی ها و سارنبالان مرتکب یک رشته تخلف حقوق بشری شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که زندانیان با اعمال زور و فشار مجبور به اقرار شده اند و برای آنها گفته شده که اگر اعتراف نکنند اعدام خواهند شد. همچنان زندانیان واتربورد یا با آب شکنجه شدند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مجبور به استفاده از مواد کیمیاوی شدند و از دارو و درمان محروم شدند. دینا التهاوی معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته که ویدیوهای پخش شده از جریان تظاهرات در ایران جهانیان را تکان داده است. اما خانم التهاوی گفته که برخورد ظالمانه مقامهای ایرانی با مظاهرچیان و اعضای خانواده های آنها در زندانها از دید مردم جهان پنهان مانده است. سال گذشته شهروندان ایران در تهران و شهرهای بزرگ این کشور در ابتدا به خاطر افزایش بهای تیل دست به تظاهرات زدند که بعداً این تظاهرات رنگ ضد رژیم ایران را اختیار کرد و مردم شعارهای ضد آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران را سر دادند.
در گزارش نسیم شفق شنیدید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. سازمان عفو بین الملل گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات نشر کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه کاروان زهر نشر میشه. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکار مارزو غیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که هیئت مذاکره کننده برای رفتن به قطر با آغاز مذاکرات با طالبان آمادگی میگیرد. به نوشته روزنامه روند رهایی زندانیان نیز از سه‌شنبه شب دوباره از سر گرفته شد و با باور نویسنده این روند تا پایان هفته جاری تکمیل خواهد شد. نویسنده معتقد است که اگر همه موضوعات درست به پیش برود ممکن هیئت مذاکره کننده حکومت روز پنجشنبه و یا هم در شروع هفته آینده به قطر برود. با باور ویسا در این مرحله دو نکته بسیار مهم است. که هر دو تیم مذاکره کننده با آن باید توجه کنند. نخستین که بنوشته روزنامه هیئت‌های مذاکراتی باید متوجه باشند که اگر هر دو از آدرس‌های جداگانه تعیین شدند، اما در نهایت هر دو طرف افغان و ملت یک کشور به نام افغانستان هستند. و نکته دوم به نقل از ویسا مدیریت وضعیت پس از توافق صلح است، چون به باور نویسنده ممکن پس از آن ایده از طالبانی که ناراضی و خواهان ادامه جنگند به تشویق خارجیان دوباره سر بلند کنند. روزنامه 8 صبح در سر مقالش با عنوان برای آغاز مذاکرات میان افغانی تلاش ها سرعت یافته نوشته که هرچند درباره آغاز مذاکرات میان افغانان حکومت افغانستان حرفای متضادی میزند، اما دیده می شود که تلاش های بین المللی برای آغاز این مذاکرات شدت یافتند. روزنامه در ادامه افزوده که هفته پیش دو موضوع متفاوت از دو نهاد حکومت افغانستان درباره شروع مذاکرات بیان شد. یکی این که وزارت خارجه از شروع زود هنگام گفتگوها و رفع موانع سخن گفت، اما سخنگویان مشاوره امنیتی ملی و ارگ در صحبت‌های جداگانه روی پیش شرط حکومت افغانستان مبنی بر رهایی کماندوها تاکید کردند. روزنامه به اساس معلومات خود نوشته که هرچند هنوز خبر رسمی از جانب حکومت در این زمینه نشر نشده است، اما گفته می شود حکومت افغانستان شماره دیگری از زندانیان طالبان را آزاد کرده است. نویسنده با اظهار خوشبینی در پایان مطلبش نوشته، طوری که دیده می شود بنبست شکسته است و ما باید به زودی شاهد روشن شدن زمان شروع مذاکرات میان افغانان باشیم. و روزنامه آرمان ملی در سر مقالش نوشته که مشاور شورای امنیت آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر آغاز بی‌درنگ گفتگوهای میان افغانان تاکید کرده است. نویسنده بر نقل از برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته که مشاور شورای امنیت ملی آمریکا از آقای غنی خواسته است که در کار شورای ملی مصالحه دخالت نکند و به عبدالله عبدالله اجازه بدهد که کار شورای مصالحه را خودش بدون دخالت و فرمان به پیش ببرد. اما این خبر از سوی منابع مستقل تا اکنون تایید نشده است. آرمان ملی نوشته که پس از فرمان آقای غنی در مورد ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی، باز هم اختلاف ها میان رهبران سیاسی نمایان شدند و این شخصیت ها یکی پی دیگر از عضویت شورای مصالحه ملی شانه خالی کردند. نویسنده تاکید کرده که با در نظر داشت این اختلافات، آمریکا مجبور شد که یک بار دیگر رهبران افغانستان را نصیحت پدرانه کند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و آمده، این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است، برای 6 نفر یا 7 نفر یک بوجیگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلیاز خدمت کمکی ضرور است. دیگر همین را خواهش میکنین که با مسئولان امور چه کنین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قندقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار و نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما توفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرده بریم، به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زلسل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مرزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنه و عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
فارغ از لبین هستم، از ولایت شهرپور ولسوالی سیستان. یک تن از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی اصولات ما را مقامات بالا برسن. السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکری پیام هایی بود که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی نشر شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ السعد شجاع از بغلان نوشته از جانب درگیر می خواهم صلح کنند. دین محمد قریشی از فاریاب نوشته ما خواهان برقراری صلح از همه اول تر هستیم. هدایت الله متیار از لغمان پیام فرستاده و نوشته از همه اولتر باید در گفتگوهای صلح آتش بس برقرار شوه و رویان صحبت شوه. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب نوشته حتی اگر زندانی های طالبان هم رها شوند فکر نکنم صلح برقرار شود. فضل کریم درویش از اوریوبزازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته پاکستان از گروه های داعش و طالبان حمایت می کند و هیچ وقت خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته سیلاب ها قریه درویش این ولایت را خسارمند ساخته، مردم بی سرپناه شده، حکومت باید توجه جدی نماید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی حکومت شام امروز و یا صبح فردا به دوحه خواهد رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که با سرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی از حملات طالبان در ولسوالی‌های مرجه و ناوه جلوگیری کردند. افغانستان و اوکراین سند گسترش همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور امضا کردند. اوکراین تعهد سپرده که به زودی اتاق تجارت آن کشور در کابل ایجاد خواهد شد. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی‌های تکان‌دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض‌های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله سوی رژیم ایران سرکوب شدند. اعتراض‌های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان در منسک پایتخت بلاروس و همچنان شمار از محصلان راه اندازی شد. و رئیس جمهور امریکا از شهر کنوشا ایالت ویسکانسن بازدید کرد. این شهر در چند روز گذشته شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز به دنبال حمله خونین بر یک مرد امریکایی آفریقایی تبار بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از بار رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که محدودیت های زمان قرنطین سبب کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکارم مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه مواد مخدر را میشنویم.
ننگرهار از قاچاق بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری نمود. در خبرنامه قماندانی امنی ننگرهار آمده است که 3 عملیات جداگانه به تاریخ 4 سنبله در 3 ناحیه مختلف شهر جلال آباد انجام شد. در عملیات نخست بیش از 15 کیلوگرم مواد مخدر شیشه، در عملیات دوم نزدیک به 17 کیلوگرم چرس و در عملیات سوم 8 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاده است. در عملیات چهارم که در ولسوالی اچین اجرا گردید، 14 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یکی از ولسوالی های همجوار قاچاق شود، ضبط گردید. به حالی در مشروبات الکلی با نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بلخ ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ با تاریخ 5 سنبله عملیاتی را در ولسوالی شولگر اجرا کرد که در جریان آن حدود 51 کیلوگرم تریاک ضبط گردید. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ با رادیو آزادی گفت که در کنار مواد مخدر ضبط شده 1 میل اسلحه و مقدار مهمات نیز به دست این نیروها افتاد. در یک عملیات جداگانه در مسیر حیرتان مزار شریف نیز بیش از 5000 لیتر مشروبات الکلی و بیش از 1 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شد. پلیس میگوید 5 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. 3 تن همراه با 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایات بدخشان و خوست دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در جریان عملیاتی که از سوی پلیس بدخشان در مرکز این ولایت اجرا شد، در نتیجه آن 10 کیلوگرم تریاک، 3 کیلوگرم چرس و نزدیک به 1 کیلوگرم هیروئین به دست این نیروها افتاد. در قضیه دوم 40 کیلوگرم چرس که قرار بود توسط یک موتر از ولایت پکتیا به ولایت خوست قاچاق شود، هنگام تلاشی بساید در مرکز ولایت خوست ثبت گردید. متهمان این قضایا پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و روید دخیر هفته نیز این که ورزشکاران کندوز و پروان برای آگاهی دهی در مورد اسرار مواد مخدر اظهار آمادگی کردند. اشتراک کنندگان مسابقات کشتی در کندوز و بایسکل رانی در ولایت پروان که به منظور آگاهی دهی به جوانان در رابطه با اسرار مواد مخدر و اهمیت ورزش برای وقایع از اعتیاد اجرا شد، تعهد سپردند که در بخش آگاهی دهی در مورد زیانهای اعتیاد به مواد مخدر همکاری خواهند کرد. دهاتن به شمول معتادان مواد مخدر به تماشای این مسابقات که حاوی پیام‌ها در رابطه با اسرار مواد مخدر بود دعوت شده و اشتراک نموده بودند.
موسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. محدودیت های زمان قرنطین سبب کاهش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است.
قاچاقبرای بیرونی مثل سابقش تور و مزمان اونا تانسته کارشون انجام بده.
در گزارش دیگر میشنویم که شمار شاگردان مکاتب در ایام قرنطین مصروف نیش زدن در مزارع کوکنار بودند.
کشاورزای محترمی تقاضا را میکنیم که نباید شاگردای مکتب ما را به اتو یک آمال اونا را مصروف بسازن.
مصاحبه یک کهنه فروش را میشنویم که به شمار معتادین پول مصرف مواد مخدر را برابر میکند.
روزانه با یک 20-25 تا معتادین نه.
از شکیلا میشنویم که چرا پدرش او را به مواد مخدر معتاد ساخته.
مکتب می رفتم 2 خور دیگه من مکتب می رفت و از مکتب در داد.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که چرا ستار تکسیران پس از این تکسیرانی نمی تاند.
حالا اگر کدام آدم کد موتر می زدی باز چی می کدی؟ او بیاده
خود چی کنیم دیگه؟
خب حالا تاوان موتر شده می شه.
اکنون داشته های این برنامه را از کاربار مواد مخدر در موجودیت بحران کرونا آغاز می کنیم. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که کرونا و محدودیت ها در زمان قرنطین سبب کاهش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. نجیب الله احمدی رئیس ریاست سروی در معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت محدودیت های ناشی از قرنطین در زمان شیوع ویروس کرونا مانع کشت کوکنار در افغانستان و تولید هیروئین در کشورهای منطقه نشده، بلکه کاروبار مواد مخدر همانند گذشته ادامه داشته است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان.
سازمان ملل متحد در اواسط ماه ثور سال روان شمسی با نشر گزارش ابراز امیدواری کرد که شرایط وضع شده برگشت و گذار و مسدود شدن سرحدات در زمان قرنطین سبب خواهد شد تا کاهش چشمگیری در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به وجود آید. یافته های دولت افغانستان اما نشان می دهد که قرنطین نه تنها سبب کاهش در کشت کوکنار در افغانستان و تولید هیروئین در کشورهای همسایه نشده، بلکه تأثیر بر قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی نیز نداشته است. نجیب الله احمدی، رئیس سروی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، می گوید کشت کوکنار در جریان قرنطین نیز صورت می گرفت و قاچاقبران مواد مخدر در این مدت با استفاده از مناطق تحت نفوذ طالبان به قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دادند.
88% کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت می گیرد و این 29 ولایت اکثرا تحت نفوذ طالبان است و در اون مناطق که مرز با کشورهای همسایه قاچاقبرای بیرونی مثل سابقش طور نرمال اونا تانسته کارشون انجام بده و هیچ کدام تاثیر نداشته. در مجموع قیمتا نظر به سال قبل در داخل افغانستان و نظر به ماه قبلش کاهش داره. مثل از انمی در بازارهای جهانی هم قیمتا کاهش داره، کدام افزایش نکرده. بهتر یک موضوع نیست که اونا برای یک ماه، دو ماه، سه ماه مثال در مستاقایش هم مواد مخدر باشه، وقتی که خلاص شد باز زود بازار تغییر کنه. استاکای قاچاقبرای بسیار بزرگ که او طرف مرز افغانستان از یادهی طرف است تا 5 سال اینا تحت مثال آمادگی خونه دارن.
یافته های مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می دهد که 85% تریاک افغانستان در کشورهای همسایه به هیروئین تبدیل می شود. از همین رو در زمان قرنطین نیز تولید و عرضه هیروئین به بازارهای جهانی ادامه داشته است. محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه، می گوید در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان، عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق جنگی نیز لازم است که این کار نیاز به حمایت هوایی دارد، ولی امکانات نیروهای افغان در این بخش خیلی اندک است.
افغانستان که بجور ولایتونه که بدخشان که
در بیساری ولایت افغانستان همانند بدخشان، ننگرهار، هلمند، کندهار، نیمروز و فرا کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر وجود دارد. قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را از طریق بهرامچه هلمند به ایران و از آنجا به ترکیه و اروپا قاچاق می کنند. برای جلوگیری از این قاچاق، افغانستان به امکانات هوایی همانند هلیکوپتر و نیروهای مجهز نیاز دارد، ولی متاسفانه این امکانات وجود ندارد و ما خواهان آن هستیم که باید این امکانات در اختیار معینیت مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
سطح دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان در زمان قرنطین نیز خیلی پایین بوده است، زیرا به گفته وزارت داخله پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مدت سرگرم تنفیذ شرایط محدودیت برگشت و گذار جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود و از وظایف اصلی خود به دور مانده بودند.
در گزارش شنیدیم که محدودیت‌های زمان قرنطین به کاربار مواد مخدر تأثیر نگذاشته و همانند گذشته کاربار مواد مخدر ادامه دارد. اکنون شما را از مصروف بودن برخی شاگردان مکاتب در مزارع کوکنار آگاه می‌سازیم. شاگردان مکاتب در برخی ولایات در هنگام قرنطین و تعطیلی مکاتب در مزارع کوکنار نیزدند و در بدل آن پول و تریاک به دست آوردند. برخی از این شاگردان مکاتب در صحبت با رادیو زودی میگویند که هرچند میدانند که نیزدن کوکنار کار غیر قانونی و ناشایسته است، اما در زمان قرنطین به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی دست به چنین کار زدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما عفیزالله نورزاد میشنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
در کنار کارگران دیگر، ده ها متعلم مکتب در اینجا در ولسوالی پشترود ولایت فرا در مزاری سرگرم نیش زدن کوکنار اند. آنان میگویند در سالهای قبل آنان در این فصل سال در مکتب و سرگرم درس بودند، اما در 4 ماه نخست امسال که مکاتب به دلیل قرنطین ناشی از ویروس کرونا تعطیل بود، سرگرمی دیگری نداشتند و سوی هم فقر اقتصادی آنان را واداشت تا به مزاری بروند و از طریق نیش زدن کوکنار پول به دست بیاورند.
نام من احسان الله است و شاگرد لیسه شبانه فرا هستم. من در زمان بیکاری های قرنطین به نیش زدن رفتم و در این مدت 2.5 کیلو تریاک و نزدیک به 10,000 افغانی پول نقد کمایی کردم. هرچند از نظرم نیش زدن کار خوب نیست، اما به دلیل قرنطین و مشکلات اقتصادی رفتم و نیش زدم. در مقایسه با سالهای گذشته امسال جوانان بیشتر فراهی به نیش زدن رفته بودند.
عبدالغفار و یکی از متعلمین مکتب این روزهای کرونا که بود تعطیلی ها زیاد چیه و مکتب ها بسته شی و ما هم تحکنده والدش دیگو بره میر و نیش هرچند که خانواده هم روزینه ما رفته به ولسوالی پشت رود و نیش تقریبا 3 کیلو تریاک هم تو بگیر ماما باز کم پولم به ما دا تقریبا 15 روز و نیش بودی.
بر بنیاد گزارش تازه اداره سرمفتش آمریکا از باسازی افغانستان یعنی سیگار، همساله ده‌ها کارگر از آن سوی خط دیورند در فصل جمع‌آوری کوکنار به ولایات تحت کشت کوکنار می آمدند. اما در سال روان شمسی قرنطین سبب شد تا مرزها مسدود بمانند و افراد بیکار در محل مزارع کوکنار نیش بزنند. شیر محمد مالک مزرعه کوکنار در فرامی گوید در زمان جمع‌آوری حاصلات کوکنار در کنار پول نقد مقدار از تریاک را نیز به متعلمین داده است که با وی در مزرعه کوکنار نیش زدند.
شیر احمد هستم از ولایت فرا و ما امسال تقریبا 4-5 جریب زمین ما کوکنار کش کردیم و به خاطر از اینکه قرنطین بود، کرونا بود، ما نتانستیم از دیگه ولایات. امسال چون قرنطین بود کسی نامد دیگه، ما هم همی شاگردای مکتب می آمدن و بزنا یک 10,000 مثلا دادیم و یک 2-3 کیلو تریاک دادیم که بر خود بفروشن و پول شون برشان.
ماریا نوری معاون ریاست معارف ولایت فرا اشتراک متعلمین مکتب در نیش زدن کوکنار را نگران کننده می داند و می گوید اگر استفاده از متعلمین در کارهای غیر قانونی و خلاف ادامه یابد، سرنوشت آنان و آینده افغانستان با خطر روبرو خواهد شد.
اول ما از والدین محترم می تقاضا را می کنیم و دوم از کشاورزای محترم می تقاضا را می کنیم که نباید شاگردای مکتب ما را به اتو یک آمال اونا را مصروف بسازن. رفتن به جمع‌آوری تریاک کار اشتباه است. شاگردای ما که اولاد ماست، اولاد از این وطن است، اجازه ندن که اولادشان در تو جاها به خاطر پیدا کردن 5 قران خود. البته افغانستان عموما تمام افراد ما غریب هستند، نادار هستند، اما در تو جاها نباید شاگردای ما متوجه کنن و اینا را مصروف کار کنن.
در بسیاری ولایت افغانستان دو فصل تریاک جمع‌آوری شده و قرار است در آینده نزدیک نیش زدن فصل سوم کوکنار در این ولایت آغاز شود که بیشتر کارگران آن جوانان اند. بیم آن وجود دارد که اگر در آینده نزدیک مکاتب بروی شاگردان باز نشود، بار دیگر از آنان در نیش زدن کوکنار استفاده خواهد شد.
در گزارشی که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه کرد شنیدیم که در مرحله قرنطین برخی شاگردان مکاتب مصروف نیش زدن در مزارع کوکنار بودند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا در این قسمت برنامه شما را از کاربار کهنفروشان با معتادین آگاه می سازیم. کاربار شمار کهنفروشان در موجودیت معتادین مواد مخدر رونق گرفته و مشتریان زیاد آنها را معتادین تشکیل می دهد. در شمار از این دکانهای آهنالات داغمه اشیایی نیز دیده می شود که آنها جواز خرید آن را از نزد معتادین ندارند. اینکه اشیای گردآوری شده معتادین مواد مخدر در چرخش این دکانهای آهنالات داغمه چقدر نقش دارد، چرا این دکانها از طرف شب بازن، در این باره مصاحبه داریم با عطا محمد، یکی از این کهنفروشان که در ابتدا از وی در مورد کاربارش پرسیدیم.
از این دکان شروع تا این 40 متر تخمینا یگان 30 دکان 35 دکان از این کبال فروشی از به نام کبال فروش است، یا چیزایی که در بیرون در کسافات مندازه باز این معتادین جمع میکنن، باز اینا میخرن جمع میکنن، باز از پل چرخی دیگه موتراس میه پر کرده و برده میره باز. اما کسایی که خریدار عمده است
پیش شما روز چند تا معتاد مراجعه میکنن و میارن؟
باز از ما قرنطین کار از یا نسبتا سقوط کرده، حال در چند روز باز خوب شده. روزانه با یک 20-25 معتادین میه همینجا بار خود تخلیه میکنه، پیسه که خودم میگیره میره. باز بچه ما وزن میکنیش از روی اونم نرخی که داره که بوتل پلاستیکی را بیشتر پر میکنن.
معتادین اکثرا بعض چیزها را از هر جای دزدی میکنن میگیرن، آیا او چیزها را بر شما میارن و شما از پیشان میخرین؟
اگه بیارن ما همی بچه ما که کبال فروشی میکنن همی دکان را دور کردن، چیزهای خراب و چیزهای دزدی را میخرن. نیاقا فقط چی را میخره؟ پیپسی، پلاستیک، بوتل، برنج و دیگه چیزا نمیخرن.
گفته میشه که دمی دکانه شما که کبال فروشی هست یا کهنه فروشی است مواد مخدر هم فروخته میشه، آیا شما مواد مخدر به معتادین میدین؟
نه مواد مخدر آقای نمیده، یک پنج نفر هست، اونم بیرق هم میبینی اون در روی سرک، اونم 22 ساله جوان هست، نومر میزدن جا بجاش کدن کشتن. وا مشخص هست، زور دارن نرن نفروشن، حاجت کبال فروشی نداره، از اینجا بگیرش از اونجا پس علاش میکن. ما مردم های قدر جاغر نداریم و کلالا که یک توتر نان هستن که نان پیدا کنن.
من یکان چیزا را در دکان شما هم دیدم و در دکان اکثریت این کسایی که کبال فروشی هستن چیزای جور است. مثلا من در اونجا دیدم که عرب بود، عره آین بروی هست.
نه
یارا چطور گرفته این؟
عره آین بروی را او بچه ما خودش گرفت که یکان مثل برنج ازش معلومات کننه که تهره میزنن، اگه مغزش سرخ بود یا زرد بود او رو میگیره، اگه نبود دبا اینا این نوزش. یک دونه دارم بچه ما و کبال فروش هست، قلم داره، چکش داره، قیچی داره، عره داره، این وسایل کار بار از او هست فامیلی، یک دونه داره.
شما روزانه چقدر آید میکنین از این کارتان که اینجا دوکان کبال فروشی دارین؟
تابم بگاه همی خرید و فروش و کل از این که بار میزنه فایده از این یک کرای دوکان کشید یک 300-200 دیگه نمیمونه.
یک معتاد چقدر روزانه پیدا میکنه اینجا میرن بر شما؟
یک دفعه آقا صبح کی میره شو که جمع میکنه، شو تا چند بادی شو یا جمع میکنه، این طرف های شاره نو قاضی رکبرخان و مکلیان ها این اینجا صبح کی میرن اینجا که پیسر اگر بسیاریش میره همینجا عمل هم دارن اون اونجا چار دیوالیز دارن اونجا بودر پروش ها دیگه دیگه سرکار باز اونجا میره کلی خود گرم کردن، بازم بوجیگه که سرشان میشه از برو که نمیری میره دیگه بازای طرف های شام ها خوبصن رو دیگر رینوارا میرن.
خاطره داری از معتادین؟ خاطره تلخ یا خوشه که به تو رخ داده باشه دمیجه کرد؟
خاطرهش این نمیز که از این مردم ها وضاب هستیم از استشان. تو باور میکنی که یک روز صبحی یک آدم غزل میخونه، من گفتم میام سایه ما خود تو نبود، بالا شدم بیرون برآمدم گفتم البته در بام امام هست، دیدم که نیست، در سر سه منزل هست دفترخانه از باب سرم، همسایه را بیدار کردم او بچه اسمت گفت، گفتم بخید تو در سر بامت کسی باید میخونه، یکی خیست سیل کرد سر صدا کرد چی میکنی؟ در ازبکی چیزی میگو؟ میگو ما از ایران گریختیم این اینجا آمده مال اینه تو خب مگم پودری بود.
مصاحبه محمد عطا یکی از کهنه فروشان را شنیدیم که درباره کاربارش معلومات داد. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. شکیلا باشنده ولایت غزنی میگوید که پدرش او را به مواد مخدر معتاد ساخت تا دارو ندار آنها را در راه مواد مخدر هدر کند. وی میگوید که پدرش به این کار موفق شد. نه تنها او بلکه مادرش نیز به مواد مخدر معتاد شده است. اینکه شکیلا در زمان اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
پدرم مادرم را معتاد کرد، بعد از ما را معتاد کرد. بسیار زندگی مشکل تیر کردم در دوران معتادی. از خاطر که ملک بیادرم در دست خودم بود میتونستم از بیادرم پول بخوایم، مزو خاطر میخواست ما رو معتاد کنه چون خودش خرج خود در آورده نمیتونست، پدرم خودش میآورد، باز ما دخت میکردیم در دست خود بر مردم کرایی میدازدیم، پسی او را میگرفتیم باز میرفت پدر میآورد. مکتب میرفتم دو خور دیگه من مکتب میرفت و از مکتب در داد مرم میگفت مکتب نرو دیگه، با مشکلات مبارزه کردم به مکتبم رفتم، دم قرنطین بود از پدری شدم، از اینکه پدری شدم دیگه سیاستم در بین دخترهایم میم دختر خانه خوب خودم بودم، پدرم که پدر داد پدری شدم دیگه سیاست کل چیز از دستم رفت، این مثل یک تیفلاری طرف شوخی میکردم و طرف شوخی میکردم، تغییرات بسیار بد در زندگی ما آورد. پدر مادرم میکشه یک دوستم بهم تنه میتن، دوستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریست،
میرن دزدی میکنن چطور چیکار میکنن. بعد از امروز جنگ کردیم و همین خاطرهای بد داشتم از پدرم. دخترم میگفت بریم، مادرم خوارم که مواد نمیرسد، آنهاش کم درد میشد، درد داشتن، اما خودم قدرت نداشتم و نمیکشیدم.
خاطره شکیلا را شنیدیم که او را پدرش معتاد به مواد مخدر ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زودی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستار موتر تاکسی را به کرایه گرفته و از این را نفقه فرزندانش را تامین می کند. اما یک روز به خانه می آید و به خانمش می گوید پس از این تاکسیرانی کرده نمی تواند. این که چرا ستار دیگر به تاکسیرانیش ادامه داده نمی تواند و اصل قصه چیست؟ این را در درامی می شنویم که همکار ما بلنافع همت آن را تهیه کرده است.
چی میکنی استاد؟ بخیالم چشم نداری چطور؟
چرا چی گپ است؟
چرا آقای محترم رو میده کردی؟ باز میگی که چی گپ است؟
کوکی که میده است؟ خوب هم یک اشاره میگی؟ برو خیره بیدر و قدر گپ کلان نیست.
یک اشاره یا ده اشاره الو تاوان خدا را یانه او بیده.
خیر از دیگه، ولی اگه یک اشاره به جنجال موتو بیارزه.
گپ یک اشاره نیست، حالا تو چشم داری یا نه؟ دو متر از دور بودم و تو موتر تکدی، موترم تکر دادی.
ببخشید دیگه، فکرم نبود.
حالا چرا فکرت نیست ها بدر؟ وقت آدم موتر میچالانه چهار طرف فکرش میباشه.
فکرم در کدام جای دیگه بود. اگه نیمه و توخو کدام پدر کشی نداره مو بدر، چشمایم هم ضعیف است.
چی؟ چشمایت ضعیف است؟
آوالا چشمایم چندان کار نمیکنه.
حالا اگه کدام آدم کده موتر میزدی باز چی میکدی ها بدر؟
خود چی کنیم دیگه؟
خو حالا تاوان و موتر چطور میشه؟
او بیادر من یک آدم غریب استم، این تکسی هم از کس دیگه است. اگه نه تاوانت هم میدادم اینه دیگه، بدان خود برات گفتم که من ملامت استم.
خیر باشه، من از تاوان نمیخوایم، مگم ترافیک سرت خبر نشه.
او نه، نام ترافیک گرفتی و رسید.
بچه چی گپ است؟
اینی آدم کدی موتر خود موتر هم رزد.
موتر تو خراب نشده؟
نه نه موتر جور است.
تو مرا اسنادت؟
این صبر که اگر این عمر سای بگی
تو بگی اسنادت من
مره مره
مره تو اسنادت بطه
خوصه باش که من جیم بکشمش. این سب این اسنادم
مره. او بچه تاریخ اسناد تو خوب بیخی تیر است.
آه عمر سب یک چند روزش تیر شده.
یک چند روز دیگه چی مانا داره؟ مکمل یک سال از تاریخش تیر است.
عمر سب تو راست میگی، جورش میکنم بخیر. اینم امروز ریاست ترافیک رفته و جورش میکنم. آه بخیر،
ما اسناد تا ریاست ترافیک میبرم، باز تو خودت پشتش بیا.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینی جسر چوکی بشه.
اینم میشینم صاحب.
خوی چی هست؟ فرمه را آوردی؟
آه فرمه را آوردیم سب، میگه چشمایی دمایی نکن.
خو خو تو مرا فرمه را؟
اینه سب.
مرش یک چشم تک از دستت بود بگیم؟
اینه گرفتم سب.
اونو عرف روبرو را میبینی؟
آه میبینم سب.
اونو عرف اول دندانایش طرف پایین است یا بالا؟
دندانایش طرف بالا سب.
دندانه عرف دوم کدام طرف است؟
چپ سب، چپ.
در قطار اول کلش چند حرف است؟
کلش سب کلش پنج حرف است.
خو خو آل دیگه دستت از هر چشم دیگه ادوان.
اینه ماندم سب.
ده خط پایین دندانه حرف کدام طرف است؟
طرف بالا است.
ده خط دوم کلش چند حرف است؟
دکتر سب چهار حرف است.
ده خط آخر چند حرف است؟
شش حرف است سب، شش حرف است.
خو خو اینه اینه ای فرمه رو بگی و ببرش رو شو بیدگه.
دکتر سب من خو سواد ندارم، چی نشته کدی؟ چشمایم جور است یا نیست؟ چی رقم است سب؟
تو برده و شو بیدگه برات میگه.
خو سب بچشم سب.
موتر چی کردی؟
موتر به صاحبش دادم.
چرا؟ خیرت خوب بود؟
بعد از این من دیگه تاکسی چلانده نمیتونم.
چرا چلانده نمیتونی؟
ترافیک اجازه موتروانی رو برم نمیده.
حالا ده چند سال خود اجازه داده بودید، حالا چرا نمیتید؟
میگه چشمای ضعیف شده.
پیش دکتر میرفتی؟
در ریاست ترافیک دکتر چشمای ما معاینه کرد. باز بعد از او بازار پیش یک دکتر دیگه رفتم. هر دویشان گفتن که چشمای ضعیف شده.
حالا چشمای تو هیچ تداوی نمیشه؟
دکتر گفت که از عینک استفاده کو، اما موتر کد چلانده نمیتونی.
اگه اینو نتر کنی بازم چشمای جور نمیشه؟
نه دیگه جور نمیشه.
والله این خوب بسیار بد شد. حالا چی خواد کنیم؟
هیچ نمیفهم که چی کنیم. یک آدم عملیستم، کار دوگام از اسم ساخته نیست. این کلش از دست خودم است. اگه من هیروین نمیکشیدم حالا بیکار نمیماندم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشناین برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. اوقات خوشی داشته باشید.
کاروان زهر.